در گرد هست که قرنها مورد عنایت مردم بوده. لذا پرداختن به موضوع فرهنگ رضوی در شکل‌های مختلفش مد نظر کل فرهنگ ارشاد اسلامی بوده. از جمله نمایش، از جمله جشنواره فیلم رضوی که حدود 15-16 دوره تا به حال برگزار شده، بسیاریش در استان یزد بوده، یکی دو تاش هم در خارج از استان برگزار شده و مدتی ما محروم بودیم از برپایی این جشنواره در شهر یزد. امسال با همکاری آستان قدس رضوی، عزیزان فرهنگی آستان قدس و همینطور بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام در مشهد و معاونت سینمایی یا سازمان سینمایی کشور، معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن سینمای جوان با مشارکت این عزیزان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، ان شاءالله جشنواره به صورت دو سالانه برگزار میشه. ما در فرصت پیش روی خودمون تا پایان سال در بخش طرح و فیلمنامه فعال خواهیم بود و این موضوع به مسابقه گذاشته خواهد شد و بعد از اون هم انشالله در سال آینده بخش فیلم رو دنبال خواهیم کرد و امیدواریم که بتونیم در نشر معارف رضوی از طریق این جشنواره نقش مؤثری انشالله ایفا کنیم.
انشاءالله. خیلی لطف کردید، ممنونم ازتون. برای شما و همه همکارانتون در فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم بشه باز هم در آینده در مورد اطلاعات دیگر این جشنواره باهاتون صحبت کنم.
بله، من همینجا از عزیزانی که الان صدای بنده رو میشنون و در حوزه طرح و فیلمنامه و همینطور ساخت فیلم دست دارن، عزیزان هنرمند سینماگر ما، مستندسازان ما، فارغ التحصیلان انجمن سینمای جوان کشور، از همشون از همین حال دعوت میکنم که اثر تولید کنن و آماده باشن انشاءالله تا این جشنواره به صورت بسیار باشکوهی و حضور حداکثری هنرمندان عزیز کشورمون انشاءالله در شهر یزد، قلب ایران انشاءالله برگزار.
انشاءالله آرزوی توفیق دارم براتون. خیلی لطف کردی جناب آقای دانش.
متشکرم.
روز خوش. خدا نگهدارتون. امروز از شما پرسیدیم که قلعه ایست در 12 کیلومتری بهاباد در دهستان جلگه که سبک معماری این قلعه به دوره زندیه برمیگرده. نام این قلعه رو شما در تلفن هاتون به ما میگید.
سلام، گزینه 2 قلعه سریزد. ممنون، خداها.
با عرض سلام، پاسخ گزینه 2 قلعه پارسا از شهرستان ملایه. خدا نگهدار.
سلام، جواب مسابقه جنت آباد نادری خواه از تهران.
با عرض سلام، خسته نباشین، گزینه 3 درسته. مهران رضاوندی از آذربایجان شرقی.
شهرستان بهاباد همراه با جاذبه‌های تاریخیش یکی از بخش‌های شهرستان بافقه که عنوان اون از دو واژه به و آباد به معنی آبادی بهتر یا بهترین آبادی تشکیل شده. شهرستان بهاباد با قدمتی دیرینه بر روی تپه ماهورهای بین دو رشته کوه واقع شده. آثار باستانی واقع در شهرستان گواه قدمت سکونت بشر در این منطقه است. ساعت 13:35 است و با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ شبکه زندگی همراه شما هستیم. همونطور که میدونید بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1372 دهم آذر ماه سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس به عنوان روز مجلس نامگذاری شده. انگیزه اصلی از این نامگذاری حضور و مبارزات خستگی ناپذیر شهید مدرس در مجلس شورای ملی علیه استبداد و استعمار بوده. برای اطلاعات بیشتر در همین زمینه همینک گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر علی تتری، نویسنده، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ. دکتر تتری، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
نام یاد خداوند بزرگ. من هم خدمت حضرت عالی جناب آقای همتی و شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ به ویژه برنامه سرزمین من سلام و عرض ادب دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، من توضیح خیلی کوتاهی دادم به شنوندگانمون، اما از زبان شما به صورت جامعه تر بشنویم ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله، خدمت شما عرض کنم. خب البته این بحثی که فرمودید دو وجه داره. یک وجه خب امروز رویه قضیه هست، یعنی یک روزی به نام یک شخصی حالا چه در حوزه سیاست، فرهنگ، ادبیات، هنر نامگذاری می شود. مناسبت پارلمانی هست، یعنی به نام شهید مدرس روز دهم آذر ما نامگذاری شده. خب این یک اتفاق خوب هست که به مناسبت این روز، به بهانه این روز گرامی داشته شود آنچه که مربوط به حوزه قانونگذاری مجلس هست. سعید مدرس خب شخصیتش دیگه در کتابها و گفتارها و برنامه‌ها به کرات اشاره شده و همینطور هم که حضرتی فرمودید چند ویژگی خاص داره. یکی بحث دفاع از قانون و مشروطه و اینا هست، مبارزه با استعمار هست و یک شخصیت ساده، صادق، ساده زی که در بین نمایندگان مجلس در حدود 120 سال تاریخ ما یک شخصیت زبده هست. من فکر میکنم این روز خب باید بیشتر به موضوع مجلس بپردازیم و حتی این که چرا شهید مدرس عنوان یک چهره مطرح شد، چرا مجلس میاد به عنوان یک الگوی پارلمانی مطرح میکنه، اون ویژگی ها و خصایصی که مدرس داشت در طی حالا ادوار دوم تا پنجم مشروطه، همون دوره های اول مجلس که دوره های قانونگذاری ما در دوره مشروطه هست، تازه مجلس داره جا میفته، تأسیس میشه، چگونه خودش رو جا انداخت، اون ویژگی ها چی بود و امروز آیا ما این ویژگی ها رو در مجلس خودمون داریم نداریم؟ فکر میکنم این مباحث خوبه در این روزها دربارش بحث بشود. یعنی در حقیقت نقدی از خود هست، نگاهی به گذشته و یک چشماندازی برای آینده ترسیم بشود در یک حوزه مهم، حوزه قانونگذاری. حوزه قانونگذاری و مجلس درسته یک بحث مهم و مأموریت مجلس قانونگذاری هست، اما واقعا کیفیت دموکراسی رو در یک کشور تعیین میکنه. میزان فرهنگ و تمدن اون روز کشور رو اگر چند معیار داشته باشیم، ما میتونیم یکی از جاهایی که محک بزنیم از نهاد قانونگذاری و مجلس هست. فکر میکنم امروز بهانه خوبی باشه به این عرصه هم بپردازیم.
بله، خیلی لطف کردید، سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید و اطلاعات خوبی به ما دادید. روزتون بخیر جناب آقای تتری.
وقت شما هم بخیر، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. همچنان با برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. امروز پرسشی رو مطرح کردیم و دوست داریم که شما هم در صفحه مشارکت مجله رادیویی سرزمین من همراهمون باشید. قلعه ایست در 12 کیلومتری بهآباد در دهستان جلگه که سبک معماری این قلعه به دوره زندیه برمیگرده. شما با ما بگید نام این قلعه چیه؟ قلعه شواز، قلعه سریزد یا قلعه جنت آباد؟ پلهای ارتباطی ما رو که میدونید 30558 220 485 220-58-800. شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم ما رو بشنوید و هم پیامک و فایل صوتی ارسال کنید و چنانچه متناسب با بخشای برنامه مثل مکانهای مختلفی از یزد که از ابتدای هفته داریم دربارشون صحبت میکنیم عکس و تصویر دارید، از همین طریق برامون بفرستید تا این تصاویر رو در رادیو نمای رادیو فرهنگ با نام خودتون بارگذاری کنیم. خانم سوسن آبادی از عراق همراه ما هستن، گزینه دو رو انتخاب کردن. شنونده بعدیمون که پیام دادن آقای علیرضا از تهران هستن، ایشون هم گفتن گزینه سه قلعه جنت آباد. آقای خانم شریفی گفتن قلعه سریزد. آقای میکایلی از گلستان هم نظرشون قلعه سریزد هست. اشرت درویشیان از ابهر گفتن قلعه سریزد. محسن ایرانپور از مبارکه همینطور قلعه سریزد رو انتخاب کرده و خانم فریبا دانشور از توی سرکان قلعه سریزد. ایران، این سرزمین کهن با تاریخ هزاران ساله، در گوشه گوشه خود زیبایی های خاص و بی نظیری دارد که چشم هر بیننده ای رو خیره و روح و جان او رو زنده می کنه. یکی از این دیدنی ها روستای زیرزمینی ده عروس بهاباده که در دل کویر آروم و آسوده آرمیده. این روستا یکی از روستاهای تاریخی شهرستان بهاباده که قدمتی طولانی داره و در 12 کیلومتری شهرستان بهاباد یزد قرار گرفته. روستا دارای خانه‌های زیرزمینی، استخر، قنات و زمین کشاورزی. خانه‌های زیبا و سنگی که با ساده‌ترین ابزارها و به کمک طبیعت و دست آدمی ساخته شده و منطقه‌ای بکر و مناسب گردشگری رو شکل داده. ساختمان‌های این روستا معماری منحصر به فردی داره که با بهره‌گیری از شیوه قرارگیری در دل زمین به تقابل با محیط پیرامون پرداخته و با این روش تونسته نوسانات آب و هوایی رو کنترل کنه، طوری که اتاق‌های خونه‌ها بدون استفاده از هیچ سیستم سرمایشی یا گرمایشی در زمستان گرم و در تابستان سرد است. اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ، شبکه زندگی، سرزمین من.
آن سوی تاریخ،
اما مرور عناوین خبری امروز همراه با آقای ساجدی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی. قربان سلام، ظهرتون بخیر.
قربان سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، مجری محترم و شنوندگان ارجمند، روز بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنون. آقا چه خبر از ایران و منطقه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که دانشگاه هاروارد دیروز اعلام کرد که بالای صدها هزار برگ سند از اسرائیل منتقل شده به دانشگاه هاروارد و یک زیرزمین چندی طبقه زیر دانشگاه هاروارد نداره نگهداری میشه تا یک اتفاق بسیار نوین در واقع یک شرایط جدید. علاوه بر صدها هزار سند، مقدار زیادی دی ام ای و ژن فریز شده اسرائیلی ها اینها منتقل شده به اسرائیل، به آمریکا و در زیر دانشگاه هاروارد در روش تحقیق میکنه. حالا ماجرا چیه؟ به نظر میاد سه تا برداشت وجود داره. اولا که اسرائیل احتمالا میدونن که در اینجا جایگاه مدلی ندارند و احتمالا بقاشون در خطر هست، دارن اسناد میبرن اونجا که اگر یه روز اینجا از بین رفتن بتوانن مثلا در جای دیگه خودشون بروز ظهور پیدا بکنن.
بله.
برداشت خیلی جدی از خودشون هم میدونن. نکته دوم، این جنای فریز شده دی ام ان ها رو برای چی دارن میبرن اونجا؟ این اتفاق در فازی سوم وجود داره. ببینید، ایلان ماسک اعلام کرده که ما تغییر هوش مصنوعی قادر هستیم انسان های جدیدی رو با سفارش بسازیم. اونقدر این مسئله خطرناک هست که کلیسای کاتولیک واکنش نشون داده، این خلاف اخلاق هست. یعنی چجوری؟ مثلا فرزن اسرائیل اعلام میکنه که من هزار تا سرباز میخوام با این مختصات، با این مشخصات، با اون ژنهایی که از قبل بردن فریز شده، اینا باش آدم درست کنم با تکنولوژی هوش مصنوعی. یعنی هزار سرباز درست میکنن که فاقد امکانات اخلاقی و تعلقات عاطفی هست، فرمان میبرن آنچه که اونا باید انجام بدن تو جنگ ها و غیره. به نظر میسه این برداشت سگانه از این اتفاق میتونه که حرکت نوینی باشه. چرا احساس میکنن که در اینجا بها ندارن؟ جنگ های ممتد و عدم اطمینانی که وجود داره مدل به این تصمیم شده. دانشگاه هاروارد داره به یه سری از محققان عمده و اسرائیلی به شدت اونجا تحقیق میکنه. زاویه دیگری که میشه بررسی کرد اینه که احتمالا میتوانن برنامه‌ریزی کنن برای آینده غرب آسیا.
بله.
آینده خاورمیانه، چگونه میشنن آدم های جدید رو بیارن، چگونه میتوانن مثلا با این ها مطالعه بکنن برای ساختارهای جدیدی که آینده در خاورمیانه شکل،
یعنی نفوذ بیشتر
این امکانات انتقال ها وجود خواهد.
بله، خیلی لطف کردید جناب آقای ساجدی، ممنونم ازتون، روز خوش، خدا نگهدارتون. خانه سنگی بهآباد خانه قدیمی و بی‌نظیره که تماماً از سنگ که از مصالح بومی اون منطقه هست بنا شده. این بنا که به خانه آلتاها هم معروفه، جهت نگهداری ساختمان در سرمای زمستان و گرمای تابستان به صورت تمام سنگی ساخته شده. بر اساس تحقیقات محلی، قدمت خانه سنگی بهآباد رو 200 تا 250 سال تخمین می‌زنند. جالبه بدونید که این خانه دارای سقف‌های کاذبه که در قسمت بالای درهای این بنا مشاهده میشه. طریقه اجرای این سقف به این صورت بوده که از نخهایی در زیر این سقف به عنوان نگهدارنده استفاده میشده. مقبره ملا عبدالله بهآبادی، رودخانه شور، حمام حاجی آباد بهآباد، دریاچه نمک بهآباد و کوه فسیل تنها بخشی از جاذبه‌های گردشگری بهآباد. خانم مرضیه بلاغی از قم پیام دادن و گزینه 2 رو انتخاب کردن و از گنبد کاووس مهدی زمانی هم گزینه 3 قلعه جنت آباد.
سلام گزینه دو محمود ابوالفتح از بروژه.
و اما همینک هم کلام میشم با جناب آقای مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای مختاری اصفهانی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب همتی و شنوندگان محترم سرزمین من، روز و روزگارتون بخیر باشه.
سپاسگزارم، همراه شما هستیم با رویدادهای تاریخی امروز.
خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1112 که جاده چالوس با عنوان راه یا جاده مخصوص افتتاح شد. این جاده از کرج به چالوس بود که از سال 1309 طراحی و عملیات راهسازی توسط مهندس چرنتلسکی آغاز شد و هزینه اون از اعتبارات قند و شکر و چای بود که 168 کیلومتر در واقع طول این جاده بود، 8 متر عرض معمولی و در بعضی از نقاط جاده 10 تا 12 متر طول می‌کشید که این جاده با حضور رضا شاه در چنگیزی در سال 1112 افتتاح شد و بعد هم در واقع تونل کندوان کارهاش آغاز شد. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1314 که بر کناری محمد علی فروغی از رئیس الوزرایی هست. محمد علی فروغی کسی است که بعد از اینکه قاجاری منقرض شد و رضا شاه به عنوان رئیس تشکیلات کل مملکتی انتخاب شد، محمد علی فروغی رو به رئیس الوزرایی انتخاب کرد و محمد علی فروغی در زمان در واقع تاجگذاری رئیس الوزرا بود، ولی بعد جای خودش رو به حسن مصطفی داد پست در واقع میشه گفت که خونسایی رو به نام وزارت جنگ داشت، چون شاه خودش همه کاره بود و به همین جهت فروغی هیچ کاره بود در مقام وزیر جنگ و بعد هم به سفارت ایران در آنگوری آنکارا رفت و رئیس هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل بود. با افول قدرت عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار، فروغی وارد دولت شد به عنوان وزیر خارجه و بعد رئیس الوزرا شد در سال 1912. با اتفاقاتی که افتاد به ویژه اعتراضات مسجد گوهرشاد که محمد ولی خان اسدی نایب الطولی آستان قدس رضوی متهم بود که در این اعتراضات نقش داره و برکنار رو اعدام شد، فروغی هم به عنوان پدر عروس محمد ولی خان اسدی از کار برکنار شد. جالب اینجاست که حسین شکو رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی نامی می نویسته به فروغی و از او می خواد که به امر ملوکانه از کار کناره بگیره. و آخرین مناسبت هم مربوط هست به سال 1316 که در گذشت آیت الله یا شهادت آیت الله سید حسن مدرس هستش. ایشون سید حسن قمشه‌ای از سادات طباطبایی زواره بودن از نسل امام حسن فرزند سید اسماعیل که تحصیلاتشون رو در اصفهان آغاز کردن. به شاگرد میرزا جهانگیر خان قشقایی، سید محمد باقر دورچی و شیخ مرتضی ریزی بود. بعد از اون به نجف رفت، شاگرد میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای تحریم تنباکو و سید محمد فشارکی و شریعت اصفهانی بود. چون هم حجره‌ای شیخ حسن علی نخودکی بودن. بعد از اینکه به درجه اجتهاد رسیدن به اصفهان برگشتن، چون آثار متعددی در فقه دارن از جمله رساله‌ای در فقه استدلالی، رسائل الفقهیه و در اصفهان منطق، شرح منظومه و نهج البلاغه درس می‌دادن و از این زمان هست که به مدرس معروف میشن. در مجلس دوم شورای ملی بر اساس اون اصل تراد که بایستی 5 فقیه و مجتهد ناظر بر مصوبات مجلس باشن، ایشون به عنوان نماینده مراجع تقلید نجف به عنوان مجتهد تراد انتخاب شدن که از این زمان حضور در واقع پارلمانی در عرصه سیاست ایران دارن. و خب سید حسن مدرس همینطور که عرض کردم یک فقیه مسلم و مجتهد مسلم بودن، اما ایشون رو بیشتر به عنوان یک سیاستمدار میشناسن. در مجالس مختلف حضور داشتن، در مجلس سوم ایشون جزء نمایندگان ملی بودن که مهاجرت کردن در کرمانشاه و اون دولت ملی که در واقع نظام سلطنه مافی تشکیل داد، ایشون وزیر عدلیه اون بودم. در مجلس چهارم و پنجم هم و ششم حضور داشتن و یکی از مخالفان قرارداد 1919 بودن. با وجود اینکه پیش از در واقع امضا و افشای این قرارداد ایشون از طرفداران حسن وثوق الدوله بوده و بعد از اینکه در واقع قرارداد شکست خورد و وثوق الدوله توسط حسن مصطفی در مجلس ششم به عنوان وزیر معرفی شد، ایشون برخلاف محمد مصدق از وثوق الدوله حمایت کرد، چون معتقد بود که بایستی از افراد به عنوان برای کار آمدیشون ازشون استفاده کرد. و با وجود اینکه همچنان تا پایان عمرش بر اینکه قرارداد یک قرارداد استعماری بوده و در کتابی که از ایشون تحت عنوان گنجینه خاک که یادداشت‌هایشون در دوره تبعید هست منتشر شده، آنچه که در دوره سلطنت رضاشاه بر سرش اومد رو نتیجه مخالفتش با قرارداد 1919 میدونه. و خب ایشون در اواخر بعد از اینکه محروم شد، یعنی اجازه ندادن که انتخاب بشه در به عنوان نماینده مجلس، تدریس و مدیریت مدرسه سپهسالار رو داشته، بعدش دستگیر و تبعید شد و نهایت در چند روزی در سال 1316 توسط گماشتگان نظمی رضاشاهی به شهادت رسید.
خیلی لطف کردید، ممنون و سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خوش خدا نگهدار. سپاسگزارم از اینکه پیام فرستادید و امروز هم همراه ما بودید، مثل آقای داوود سلطانی از رباط کریم و آقای حسینی از گرگان که پیام داده بودید. گزینه صحیح همونطور که بسیاری از شما شنوندگان هم بهش اشاره کردید، قلعه جنت‌آباد بهاباد بود. قلعه جنت‌آباد در حوالی روستای احمدآباد، مرکز دهستان جلگه، در 12 کیلومتری بهاباد واقع شده. به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس از همراهیتون. مانع و سربلند باشید. خدا نگهدار.
مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سام ست کنید.
آب میوه های بدون گاز ساندیس، یک ترکیب غیر منتظره با طعم‌های جدید انبه و کدو حلوایی، انار و هویج سیاه، بدون شکر افزوده، یک نوشیدنی برای شروع هر صبح. ساندیس، قابل تهیه از فروشگاه های زنجیره ی سراسر کشور.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باشه.